بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ما این مسائلی که روایات شخوندیم خلاصه کردیم یه قدری که چند مطلب استفاده کردیم. سوم این بود که مؤمنین حین مرگ ملائکه ها از اونا استقبال میکنن با سلام علیکم طبتم فادخلوا الجنه بما کنتم تعملون یا آیات دیگر. به این مناسبت ما چند تا روایتی نقل کردیم، دیروز خوندیم. باز هم یک بیانی در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام فرموده است درباره سکرات و سختی های مرگ. من دلم میخواست اون حدیث را برای شما بخوانم. این روایت این است که امام مجتبی علیه السلام فرمود مل موت الذی جهلوا، سوال شد که مرگی که مردم نمیدانند چیست. فرمود اعظم سرور یرد علی المؤمنین، بزرگتر خوشحالی است برای مؤمن وقتی که نقلوا عن دار النکد الی نعیم الابد، از یه خانه پر حزن و غصه و غم و گرفتاری منتقلش کنن به یک خانه همیشگی و نعمتهای همیشگی. ما عیب دنیا را نمیبینیم و ما خیال میکنیم این دنیا لذایذش چیزیست، و الا اگر به ما هم یک چشمی میدادند یا یه عینکی میدادند که عیوب دنیا را ببینیم، اون وقت میدیدیم که جز آلودگی چیزی دیگری نیست. به قول شاعر دنیا همش آلودگی است. فلذا ملائکه ها فهمیدن وقتی خدا فرمود که اینی جاعل فی الارض خلیفه، در جواب چه گفتن؟ گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دماء، میخوای کسی بیافرینی که فساد کند خون بریزه. مثل این که از اینکه در دنیا مثل همچون لوازمی داشته. من این مثل را خیلی عرض کردم، من گاهی تو خونه میبینم این بچه ها دعوا میکنن، اون وقت گریه ها میکنن، چه غصه ها، چه گریه ها، قهر ها سر نقلی، عروسکی، و واقعا گریه میکنن و تعارف نداره، خب عشق میریزه دیگه. منم تماشا میکنم میگم خدایا گریه های منم همینجوره، منتها من فعلا به اون میگم که بچه هست، یه کسی هم باشد یه ولی خدا به من بگه بچه هست. ما هم هوایج ما همینه، از ما بپرسن چی بگیم، چی داریم، چی خواستیم. یکی از منصوبین ما گفت مشهد مشرف شده بودم، سه روز موندم روز را همش خوابیدم، شبم تا صبح حرم بودم. یه بنده خدای اونجا نشسته بود، دیدم خیلی باحاله. بعضیا اشتباه میکنن، نکنید، دیدید کسی حال داره نرید تو حالش، خرابش نکنید. بیچاره به زور یه حالی پیدا کرده، اونجا فورا میره دیدبوسی میکنه یا میره استخاره میخواد یا میره مثلا التماس و دعا میکنه. میگه بنده خدای نماز شب میخوند، من خیال میکردم که مغز استخوانشم گریه میکنه. میگفت خیلی حال دار. من از این حال این استفاده کردم، گفتم آقا التماس و دعا دارم، گرفتارم، منم دعا کنیم. برگشت به من گفت که آقا شما چقدر در دنیا میخوای زنده بمانیم، 60 سال، 70 سال، 80 سال؟ گفتم چطور؟ گفت من همش شنیدم شما از آقا کاهجو خواستید، همش از امام رضا کاهجو خواست. این حاجتی بود تو خواستی از آقا؟ بعد گفت من ساله هاست میام اینجا، هر سال میام 40 روز، 2 ماه، 50 روز میمونم، یه دفعه از این آقا من پول خواستم از امام رضا سلام الله علیه. شما همش پول خواستید؟ بعد جریانش نقل کرد که چون عجیبه از عرض میکنم، گفت من مشهد بودی مدتی بود، یه روزی خانم به من گفت که آه پولمون تمام شده سا، برای کرایه منزل سوغاتی برگشتن 40 تومن تقریبا پول داریم. میگفت من آمدم خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم آقا ما آدرسی که خلاصه داشتی پول بگیریم اون آدرس گم کردیم و پولدارم هستم، من از اونها نیستم که پول نداشته باشم، ولی اگر شما به من یه پولی بدید، قرض بدید، من عوض شما اونجا میدم به فقرا. آمدیم بیرون رفتیم صبحانه خوردیم، تو خیابون میگشتم و فکر میکردم که چه کنیم. دیدم یه پیرمردی ایستاده است، یه سید پیرمردی ایستاده است اونجا. رسیدم بعد از سلام و تعارف گفت که آقا شما گرفتاری دارید؟ گفتم چطور؟ گفت شما پول لازم دارید؟ گفتم آره، اگر یه نفر 100 تومن به من قرض بده میفرستم. گفت نه، شما 500 تومن پیش من حواله دارید. گفتم حواله چی؟ گفت حواله آقاست. من مدتی اینجا ایستادم پول به شما بدم برم، پول داد به من. بعد گفت مگر شما منزل فلان آقا رو نمیخواستی که پول ازش بگیری؟ آدرس گم کرده بودی؟ گفتم آره. گفت منزلش اونجاست، نشون داد. گفت برو اونم منزلشون. گفت من یه دفعه از آقا پول خواستم، شما همش کایجو خواستی. ما حوائج ما اینجوری سا، خیلی خودتون رو عاقل لقمان حکیم رو من سقراط حکیم و بقراط حکیم افلاطون ندونید. نوعا من که اینجورم شما رو نمیدونم، خدا میدونم. من میبینم که حوائج من، قصه های من به یه جو نمیارزه. آقا چی؟ آقا چه قصه میخوری؟ بچه اینجوره، خونه اونجوره، نمیدونم قرض اونجوره، همش دنیاست، همش دنیاست. هیچ فکر اون چیز اصیل را نداریم که بابا ما مسافریم، میخواییم فردا پس فردا بریم. شما انشاءالله بعد از 300 سال 400 سال نترسیم. من حالا فردا میریم، یه نفس هم میتونیم بکشیم، نمیتونیم یه نفسی بکشیم. هیچ برای مسافرت هم فکر نباید بکنه. این همه انبیا آمدن گفتن در فکر باشید، آماده باشید. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. آماده باشید، چمدان ببندید، هر وقت آمدن گفتن بلیط حاضر است، دیگه معطلی نباشه. عرض کردم انشاءالله شما نترسید بعد از 300 سال 400 سال، اما ترس نداریم، میاد دیگه. یادم افتاد مرحوم آقای داماد رضوان الله تعالی استاد بزرگوار ما که گرفتار آنفاکتوس شده بود، ظاهرا من خودم بودم در اون جلسه، شاگردها بودن خدمتشون، عرض کردن آقا شما ناراحت نشید انشاءالله مثلا خوب میشید اینا. فرمود مرگ حالا یادم نیست، فرمود مسئله نیست، ترسی نداره. من ترسم اینه که زنده بمانم بیکار بمانم، همینجور آتل باطل بمانم، هیچ کاری نکنم. خوشا به حال اشخاصی که توانستن از این بازار، از این بازار دنیا، از این پولا که دستشون میاد، از این آبرو که دارن، از این حیثیت که دارن، از این تلفنشون که کار میکنه، از این خواهشاشون که قبول میشه، اینا استفاده کنن. یه وقتی میاد هیچ فایده ندارد. یکی از دوستان من در کرج رحمت الله علیه میگفت میخواستم برم کربلا، مکه هم نرفته بودم، وصیت نامه نوشتم بردم پسر بزرگم امضا کنه. گفت من امضا نمیکنم. گفتم چرا؟ گفت چرا گردنم میاندازی؟ میگه دست تو را بستیم. خب قبل از این کربلا بری بفروش خمس بده، بفروش زکات بده، بفروش مال مردم بده، بفروش کربلا مکه برو، چه گردنم میاندازی؟ این همه شما درخت داری، این همه باغ داری، این همه تبریزی داری، یه گوشش بفروش چه میشه؟ گفت پسر بزرگم من ملامتم که. گفت خودت چرا نمیکنی؟ حتی روایت داریم یه نفر مرده بود، وصیت کرده بود یه انبار تقریبا خرما در راه خدا خیر کنن. خیر کردن، رسول خدا اون چی یادم مونده یه خرما برداشت. فرمود این خودش در حال حیاتش داده بود بهتر از این انبار بود. این خودش حالا ورثا عمل بکنن نکنن، یاد بکنن یاد نکنن. شما باباها رو چقدر یاد میکنید؟ اونا هم شما رو یاد میکنن. چرا به فکر خودمون نباشیم، گدای اولاد باشیم؟ برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نماند بسی. مرگم که هیچ سنم نمی دونه، بچه بزرگ تصادفات نمی دونم فلان اینها، خب میاد و انسان می رود بدون آمادگی هم می رود. فرمود که امام مجتبی علیه السلام فرمود، اینو می خوندیم: اعظم سرور یرد علی المؤمنین اذا نقلوا عن دار النکد الى نعیم الابد، و اعظم ثبور، بزرگترین ثبور است برای کافرین که از بهشتشون اینا را میبرن الى نار لا تمید، لا تبید، به یک آتشی که نهایت ندارد. اینا روایاتی است که اون وقت ما جمع کرده بودیم برای خاطر موضع مرگ. اون وقت این یه روایت مال نهج البلاغه است که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که این از طرف خدا هرچی من میشود قبول نمی کند، یعنی انسان طاغی، انسان عاصی، انسان گناهکار. ولا یتعظ منه بواعظ، باز از طرف خدا موعظه نمیپذیرد. و هو یرى المأخوذین علی الغره، میبینه اونهایی که در حال غرور اونا رو گرفتن، در حال مستی مرد، در حال کف زدن مرد، در حال رقص مرد، در حال غرور گرفتنشون. حیث لا اقالت ولا رجعه، هرچی بگه برگردونی دیگه قبول نیست. این میبیند کیف نزل بهم ما کانو یجهلون، اونی که نمیشناختن چطور نازل شد. و جاءهم من فراق الدنیا ما کانو یعملون، از جدایی دنیا آمد اون چی که تصور نمی کردن. و قدلو من الاخره الا ما کانو یوعدون، رو آوردن به آخرت، به اون چی که وعده داده شده بودن. غیر موصوف ما نزله، اون چی که بر اینها نازل شده قابل وصف نیست، نمیتونیم بیان کنیم. چرا؟ اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، سکره موت بر اینها جمع شد، یعنی از هر طرف هجوم آورد. و حسرت الفوت، حسرت این که فوت شد دیگه دستش نمیاد، دیگه امانش نمیدهن که واجباتی انجام بده، حلیتی از کسی بطلبد، مال مردم را پسشون بده، یه گذشت. ففرت ففترت لها اطرافهم و تغیرت لها الوانهم، اعضا و جوارحشون شل شد، رنگشون برگشت. این کم کم حالت مرگ را داره بیان میکنن. دستها پاها دیگه شل شد و رنگها برگشت. ثم ازداد الموت فیهم ولوجا، مرگ یه خورده هم عمیق‌تر شد. عمیق شدنش این است که فهیل بین احدهم و بین احدهم و بین منطبه، چشمش میبیند، گوشش میشنود، زبانش نمیتونه حرف بزند. و این نهول بین اهله، میان خاندانش هست، یندرو به بسره، با چشمش میبیند، و یسمع به اذنه، با گوشش میشنود، علا صحت من عقله، عقلش هم سالم است، و بقا من لبه، هنوز لبش، عقلش سرجاش هست. میبیند بچه هاش دارن گریه میکنن، میدوند خاندانش دارن گریه میکنن، کاخش رو میبیند، اون کاخهای عالی، عرض به خدمت شما ویلاها، اینها را میبیند با چشمش. و یفکر فی ما افنا عمره، یکی از سکرات همینه، میبینه بچه ها را داره جدا میشه، ثروت را میبینه که داره جدا میشه، یکی همین است. و یفکر فی ما افنا عمره، فکر میکنه که عمر را کجاها گذروندی، 60 سال 70 سال چطور گذشت. من تقریبا 45 سال قم هستم، مثل که دیروزه، گذشت، عمر همین جور میگذره. یفکر فی ما افنا عمره و فی ما اذهب دهره، این روزگارش در کجا گذروند؟ اینم یه گرفتاریست. جوانی رفت، صحت رفت، عمر رفت. و یتذکر اموالا جمعها، و یتذکر اموالا جمعها اغمض فی مطالبها، اون وقت مالهایی که جمع کرده یادش میفتد. اغمض فی مطالبها، چقدر مال صغیر و فقیر، چقدر مال مستضعف و بیچاره را جمع کردیم. یه روزی امام امت میفرمود در خمین یه خانی بود، میوبرد مردم را فلک میبست، قواره ملکشون رو میگرفت، خودش هم زیارت عاشورا یا نماز شب میخوند. حالا تردید انها، امام میفرمود خودش هم زیارت عاشورا میخوند، یا اون حاج سیاح در اون سفرنامهش نمیشته است ما را در خانی کامران میرزا زندانی کرده بودند، پاهامونو در بند کرده بودند، ما هرچه ناله می کردیم مامورا می گفتن ساکت باشید، والا حضرت داره زیارت عاشورا می خوانه. اینجوره دیگه دنیا، اینجوره. اون وقت وقت مرد یادش می افته فی ما افنا عمره، عمر کجا مصرف کرد، دهرش کجا ره، این مالا را از کجا گرفته، چه اغمض فی مطالبها، چشم بوشید از حلال و حرام، از مال مردم. یا آقای میگفت توی میدان داشتم میوه میخردم، یا آقایم دو سه تا سوا کرده بود، سالما گفت آقا اجازه نمیدن سوا کنید، در همه میگفت دیدم دلش نمیاد این دوتا رو بندازه اونجا، این دوتا آخه این خیلی چیزه. یا آقای گفته بود که بابا یکی جهنم میره از کنار دریا میره، تو جهنم میری از دوزیدن شلغم، خود جهنم رفتنم باید چیه؟ واقعا ما دنیا همش همینجوره. چشم چرانی یعنی چی؟ مثلا چی شو؟ میفرماد که و اخذها من مصرحاتها و مشتبهاتها، مالیز از مصرحات و مشتبهات جمع کرد. قد لزمت و تبعات و جمعها، دنباله های جمع کردن مال مونده و اشرف علی فراق ها داره جدا میشه، یعنی مال میمونه کتکشو به این آقا خواهن زد. میبیند این سکرات اینه، میبیند که این مال، این کاخ، این ساختمان ها، این تشریفات، تشکیلات، فرش های آلالال، یکی 100,000 تومن، 200,000 تومن، 500,000 تومن زیر پا انداخته، یکی هم چپکی انداخته، یکی هم به دیوار زده، جلو چشمش میمونه اینا. اینا یکی چه به فقرا میدادین چی میشد؟ ما هم چی میشد زیر پای ما موکد بود مثلا، عالم خراب میشد؟ زیر پای ما هم یه پلاس بود، یه گلیم بود، یه از این فرشای ارزون بود، اونجا اینا همش حسرت براش میمونند، حسرت این که فوت میشه، از طرفی هم میبیند که حساب کتابش دنبالش هست. تبقال من ورا احیون امون بها فیکون المهنه لغیره ولعب علا زهره، میبینه اینا میمونه لمن ورا اح، برای بچه ها، برای عروس ها، یون امون بها متنعم میشن، دو همون کاخ زندگی میکنن، این فرشا زندگی میکنن. فیکون المهنه یا المهنه لغیره، گوارایی مال کسی دیگر، ولعب علا زهره، سقلش بفته اینه که از کجا آوردی، چرا آوردی. والمرعو قد غلقت رهونه بها یعود یده ندامتن، اون وقت مرگ چنگالش فرو کرده و اینم هی انگشت ندامت به دندان میگیرد ولی هیچ فایده نداره. چی میشه کرد؟ یه نفری آمد خدمت امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، عرض کرد آقا من پدرم از دشمنان شما بود، منم از دوستان شما هستم، چون من از دوستان شما بودم پدرم مالشم مخفی کرد زیر زمین، یه جای قایم کرده که به من نرسد، حضرت فرمود میخوای باباتو ببینی؟ فرشته چرا؟ فرمود برو شب فلانجا این اسم صدا بزن، وقتی که شخص حاضر شد بگو بابامو بیار. این رفت اونجا و اون اسم صدا زد، یه نفر حاضر شد، فرمایش داری گفت بابامو میخوام. رفتید یه نفر بوده رنگ سیاه شده برگشته، گفت من بابای تو هستم. پسرم تو سعادتمند شدی از این که ارادتمند اهل بیت شدی، من شقاوتمند شدم که ارادت به دشمنان اونو پیدا کردم، پول فلانجا مخفی کردم، برو بردو. اما اینقدرشم خدمت امام باقر علیه السلام ببر، همشه نخور. رب پولا رو در اون خدمت حضرت، سهمی که برای حضرت بود داد. حضرت فرمود که بابات برای خاطر همین وصیت عذابش تخفیف پیدا کرد، یعنی کتکش یه خورده کمتر شد. باز خدا ورثه خوبی بدهد، واقعا به فکر باباها باشن خوبه. عرض کردم خیلی متاسفانه، خیلی گرفتار اعتباریات، به قول مرحوم علامه طباطبایی گرفتار اعتباریات است. تشییع جنازه بابای من باید اینجور باشه، باید رؤسان بیان، آیات و جهش همه بیان، خیلی باید قبرشون فلانجا باشه، باید مجلس فاتحش خیلی مهم باشه، سر قبرشون باید چند بار ماشین گل ببره. هیچ فکر نمیکنه این بابا نماز خونده نخونده، این بابا روزه گرفته نگرفته، این بابا این پولا را گذاشته رفتن مال خودش بود یا دزدی بود، این پولا که این بابا گذاشته رفته خمسش داده نداده، زکاتش داده نداده، چقدر ظلم کرده به مردم. برم از در خانه مردم از مردم حلیت بگیرم. اوائل انقلاب یه نفر را کاشمر گرفته بودن از زیباخارا، گفتن تو را مخیر میکنی تا یه هفته مثلا رضایت از همه اونها که ربا گرفتی بیار، یا اون برش معلوم بود ازت میگیریم. میگفت بعد آمده بود تشکر میکرد دعا میکرد، میگفت شما من را خلاص کردید از آتش جهنم. رفتم در خونشون گریه کردم، از زلاوه کردم، خواهش کردم، یا پول دادم، خلاصه خودم خلاص کردم دیگه. در دنیا هرچی بود خودم یه نحوی از زیر بار خلاص کردم. بچه ها بی فکر باباها باشن، بعضی ها اشتباه میکنن سرس وصیت میکنن. بابا سرس وصیت کردن ورثه را گرفتار کردنه، تو توضیح مسائل از مسئلش ببینید. کسی که سلس وصیت میکند مادامی که همه سلس را جدا نکردن، تصرف کردن ورثه در مال حرامه. میگه سلس من خرج کن، خودت خرج کن، اینقدر مصرف هست، اینقدر جاهای مصرف هست، مسجد هست، مدرسه هست، کمیته امداد هست، نمیدونم خانه های فقرا برق میخواد، آب میخواد، خدا میدونه این دخترا که جهیزیه ندارن تو خونه موندن، این پسرا که پول ندارن زن بگیرن، خب خودش بیاد انجام بده. اون وقت میاد وصیت میکند، گرفتار میکند ورثه ها رو. من اطلاع دارم یه قدری ورثه زحمت میفته، باید تو اجارو تا پارو حساب کنه سلسیشه بده، ما دارم که نداده تصرفش حرامه. تو توضیح مسائل هست بیاید ببینید در باب مکان غصبی یا لباس غصبی اونجا نمیشته، خودش مصرف کنن. مگه دستش گرفتن؟ تازه تنها واجبات نیست، برای خودش چراغ بفرستد، برای خودش فرش بفرستد، برای خودش کار بکند. ورثه هم بنده خداست، نمیگیم ورثه محروم کردن درست نیست، اینم شرعاً درست نیست، اما نه همش را ورثه بخورد. ورثه هم سهمی دارد، خودش هم سهمی دارد، یک سلس را اقل خودش مصرف کند. فرمود که اینها اینجور میشه، یعز یده ندامتن علی ما اسهر له عند الموت، میفرماد دستشا دندون میگیرد برای خاطر اون بیداری ها که عرض به خدمت شما برای این الا ما اسهر له این دل موت من امره ظاهرا مراد ماشه، یعنی در وقت مرگ مسائل براش روشن میشه، اون وقت دل میکند از اون چیزا که تا دل بسته بود. ما در دنیا تا دم مرگ به چیزا دل بستیم، تازه اونجا میفهمیم اونا رو بی خود دل بسته بودیم. شروع کنیم به مرحوم طباطبایی رضوان الله علیه استاد بزرگوار ما، میگفت یه نفری از بنی اسرائیل سر راه حضرت موسی را گرفت، گفت یا موسی میری اونجا طور از خدا بپرس من چی تو بنده ای هستم. رفت اونجا بعد از عرائض و سوالات و صحبت و اینها و زمنان مطلب را گفتگو کرد که بنده خطاب رسید، بعد بنده ای نیست اما خیلی به ریشش بر میره، یعنی علاقهش به ریش، آخه هر کسی به یه چیز علاقه داره دیگه. حضرت موسی آمد، من از ایشون نقل میکنم، حضرت موسی از صلوات الله علیه آمد و گفت، این من شروع کرد به کندن ریش، خطاب رسید یا موسی بگو، باز هم مشغول ریش شدی، یه مدتی به عنوان شانه کردن، حالا به عنوان کندن، بازم برای خدا نشد که، بازم با ریش. یه مدتی ما دل میبندیم به اولاد، به مال، وقتی پیر شد اولاد مزدش زود میدن، میفهمه، میگم بابا دیگه اعصابش ضعیف شده دیگه، بابا فلانو، بابا به اوضاع وارد نیست. البته مؤدبانه میگن، اگر بی ادب باشه میگن بابا عقلش خراب شده، ولی خب میگن بابا اعصابش ضعیفه، خوب درک نمیکنه، عاقبت اندیشی نداره، فلان اینا و این قدیمی فکر میکنه، از این حرفا میزنن. این یواشاش میگه نه، اولاد براش فقط احترام کردن، گفتن بی عقله دیگه، کتک نزدن مثلا. زن هم که بعد از آنه که مرد دیگه از کار افتاد و اولاد دارد و بچه دارد، زن هم میره حساب خودش، پیر شدن منافع را دارد که دم مرد نزیان مرد میفهمه خبری نیست، همه کشک بوده، ولی باز همون جور که دم مرد بفهمد نمیفهمه، اونجا دیگه خیلی براش روشن میشه. و یتمنی، حضرت امیر سلام الله علیه میفرماد آرزو میکنه در همون دمدمه مرگ، ان الذی کان یغبطها و یحسد علیها قد هاذها دونه، این مالی که جمع کرده کسی دیگه جمع کرده بود، این کاخ ساختمان کسی دیگه داشت، من نداشتم، ای کاش این اموال مال من نبود، مال کسی دیگه بود. فلم یزل الموت یبالغ فی جسده، مرگ یه خورده هم عمیق‌تر میشه، حتی خالت سمعت، یک گوشش هم نمیشنوه ولی چشمش میبینه، فسار بین اهل لا ینطق بلسانه و لا یسمع بسمعه، نه با زبان حرف میزند و نه با گوش میشنود، یرد طرفه به نظر لا بجو، فقط با چشمش به این ورسا، به این بچه‌هاش نگاه میکنه، یرا حرکات السنته، میبینه زبانشون لباشون حرکت میکند، ولا یسمع رجع کلامهم، اما صدا را نمیشنود چی میگن. بعد مرگ یه خورده هم بیشتر اثر میگذارد، فقبض بصره کما قبض سمعه، چشمش هم میگیرد کما که گوش قبلا گرفته بود، و خرجت روح من جسده، روح از بدن دور میشود، فسار چیفتن بین اهله، یه مرداری بیش نخواهد بود، قد او حشو من جانبه، اون وقت ورسا از نزدیک شدن دیگه میترسن، همینی که این برای اونها اینقدر قربان صدقه رفته بود، حالا اینها به نزدیک شدن او وحشت میکنن، و تباعد او من قربه، از قرب او تباعد میکنن، دو لا یسعد باکیا و لا یجیب داعیا، نه جواب کسی که صدا میزند جوابش میتونه بده، و نه کسی که گریه میکند میتوند یاریش بکنه، هیچی تمام شد، دنیا همین بوده. اما اونهایی که اینجور نیستند، از مالش، از عمرش، از قدمش، از قلمش، از شؤونات تمام زندگیش برای خدا کار کرده، جمله لله هم نیم من آنی کس، همه برای خدا، نفس کشیدن برای خدا، اون مرگش چجوره؟ اون مرگش چجور دیگه است. برای شادیست، خورسندیست، خوشحالیست، برای او عیش است، برای او روح است، ریحان است، برای او نراحتی نیست. این آیه را زیاد بخوانید. خدا از زبان مؤمنین یاد مؤمنین داده است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. در دنیا هم زندگی خوب، در آخرت هم زندگی خوب میخواهیم از تو. اینو در قنوت نمازتون زیاد بخوانید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه.